انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
شنونده های عزیز سلام، به سلسله مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری امروز با عبدالرب رسول سیاف گفتگو می کنیم. آقای سیاف تعلیمات ابتداییش را در ولسوالی پغمان ولایت کابل به انجام رساند و در سال 1346 هجری شمسی از پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل فارغ گردید. وی در حالی که 20 سال عمر داشت شامل نهضت اسلامی افغانستان گردید. آقای سیاف به مدت 2 سال در پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل به عنوان استاد نیز کار کرد. بعدن با استفاده از یک بورسیه به مصر رفت و در پوهنتون الازهر آن کشور در بخش حدیث تحصیلاتش را به پایان رساند. عبدالرب رسول سیاف از سال 1353 تا 1358 شمسی از طرف رژیم وقت زندانی سیاسی شد و پس از آزادی از قید به پاکستان مهاجر گردید. سیاف همزمان با رسیدن به پاکستان حزب اتحاد اسلامی را در آنجا تأسیس کرده و به حیث رهبر این حزب هم تعیین شد. وی پس از سقوط حکومت به رهبری دکتر نجیب الله با سایر گروه های مجاهدین به کابل آمد. بعد از تصرف کابل از سوی طالبان وی به شمال افغانستان رفته و در جنگ علیه گروه طالبان سهم گرفت. زمانی که حکومت طالبان با شکست روبرو شد، آقای سیاف دوباره به کابل آمد و عضویت لویه جرگه های اضطراری و قانون اساسی را هم داشت. در این حال عبدالرب رسول سیاف در 2 دوره اخیر عضو ولسی جرگه افغانستان نیز بوده است. خب تشکر میکنیم از شما استاد. نخست ما میخواییم پرسش را قسم آغاز بکنم که در 2 دوره گذشته هم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان راندازی شد، اما چی چیز باعث شد که شما ای بار خدا نامزد بسازین در این انتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلاة و سلام على سیدنا رسول الله و على آله و صحبه و من بهدی اتده. و بعد به شما و شنوندگان رادیو آزادی سلام های گرم و تمنیات نیک خود تقدیم میکنم. درست که در 2 دوره گذشته انتخابات ما اشتراک نکردیم. روز مصلحت ایجابی از این را میکرد که از جناب رئیس جمهور آقای کرزی حمایت کنیم و حمایت هم کردیم و امور به خیر ملک میدانستیم. در این دور چون افغانستان با یک سلسله چالش های خاص روبروست، در فرارای ما مشکلات زیاد وجود داره، مرحله انتقال است. در این جای قدر مسئله امتیاز طلبی و چیزا مطرح نیست، فقط مسئله ایثار و قربانی مطرح است و این گپ مطرح است که کی میتونه که خدا آماده بسازه که با این چالش ها و با این مشکلات روبرو شه. به نمی بنیاد چون میدان میدان ایثار و فداکاری بود، دوستا هم الحاح کردن و ما مناسب ندانستیم که از روبرو شدن با این مشکلات، چون در بین ملت خود زندگی کردیم، دانشجو فراز شملاش یک جای بودیم، نخواستیم که در این مرحله عقب نشینی کنیم بلکه در آمدن نقدش.
بله خب استاد، اگر شما در این انتخابات پیروز می شوین، شما در آغاز صحبتاتون به مصلحت اشاره کردین و انتقادهای هم وجود داره که در نظام کنونی مصلحت ها سبب به وجود آمدن مشکلات شده، آیا شما هم یک حکومت مصلحتی خواهد ایجاد کردین؟
این مصلحت با اون مصلحت فرق می ما گفتیم که مصلحت منظور ما دروج منافع کشور است. این مصلحت که قاطعیت و جدیت را در تطبیق قانون یک طرف گذاشتن و رعایت خاطر اشخاص گروه ها را کردن، منظور ما این مصلحت نیست. ما در پهلوی ازی که می خواهیم که منافع و مصالح ملک همیشه در نظر ما باشد، اما در مورد تطبیق قانون زمینه سازی برای حاکمیت قانون بسیار جدی خواهد بود.
در صورت پیروزی زمانی که شما رئیس جمهور افغانستان میشین، کدام کار در اولویت کاریتان قرار خواهد داشت؟
در قدم نخست موضوعی که نظر ما را جلب میکنه و ضرورت مردم هم است، ضرورت وظیفه فعلی افغانستان هم است، مسئله امنیت است. ما بدون امنیت هیچ کار کردن نمیتونیم. امنیت بستر و شرط اساسی برای تمام کارهایی است که یک حکومت میخواهد که بوده برا پرده.
بله، این پلان امنیتی شامل پروسه صلح هم میشه که با مخالفا میخواین صحبت شوه و مشکل حل شوه؟
آخر هر جنگ صلح است و صلح وقتی آمده میتونه که زمینه برش مساعد شه. صلح وقتی آمده میتونه که اطراف صلح، اطراف درگیر درست شناسایی شوه و موضوعی که کشمکش تری از روان است او شناسایی شوه. تا که دو چیز شناسایی نشد، صلح آمدن
فعلا میگن شناسایی نشد،
اگر شناسایی هم شده پیش چشم مردم به صورت بارز عرض اندام نکرده. اکثرا عناصر اساسی درد هندی از جنگ در پشت دیوارا ششته.
بله، برخورد شما با گروه طالبا چی خواد بود؟ شما با آنها چی رقم برخورد خواد کردین؟ چرا که شما یکی از چهره‌هایی هستین که همواره از کارکردهای از اونها و از عملکرد از اونها انتقاد کردین؟ چگونه با اینا برخورد؟
حالا من انتقاد دارم. برای از اونها میگم کسایش که افغان هستن بیان بشینن در خاک خود با مردم خود بشینن. کدام مشکل اگر دارن روبروی بیان حل کنن. کسایش که افغان نیستن یا با قمانده غیر افغانا به کارهای خود ادامه میتن، ما بالکل در برابرشان قاطع، صریح و واضح.
بله، یکی خواست عمده مخالفان مسلح ای است که باید خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان است. به نظر شما این مسئله چه قیمتی که عملی شود؟
یک حیله است، یک بانه است، یه راست نیست، دروغ واضح و شاخدار است. 7 سال پیش از آمدن خارجی ها همیشه جنگ دوام کرد. 2 سال در دروازه های کابل دوام کرد و 5 سال هم بعد از حاکمیت طالبا سر کابل و جنگ دوام کرد. اوج خارجی کجا بود؟ یا
شما
مزی براعت داره؟
بله، باور داریم که ابعاد خارجی داره همین فعلا همین مسئله که شما اشاره کردین؟
این همیشه بانه هاست. مردم نمیخواهن که افغانستان یک افغانستانی با امن باشه. این پروگرام ها از بیرون آمده، این پروگرام ها از خارج ملک آمده و دقیقین که در این منطقه کشورهاییست که نمیخواهند که افغانستان آرام باشه.
بله. خب رئیس جمهور کرزی گفتن که تامین صلح یا برقراری صلح در افغانستان اول به دست امریکا باز به دست پاکستان است. نظر شما در این مورد چیست که دو کشور چقدر دخیل میدانند در این مسئله؟
من میگم که در این هیچ شک نیست که پاکستان رول عمده داره در آوردن صلح، بالکل حیثیت کلیدی داره. اگر بخواه که در پالوی خود یک افغانستانی آرام با امن و مطمئن داشته باشه، ای به خیر خودشان هم از به خیر ما و در پالوش جامعه جهانی من حیث المجموع در آوردن صلح تأثیر دارن، میتونن که فشار بیارن سر جهتایی که طالبان را اکمال میکنه، طالبان را سپورت میکنه، میشه که سری از اونا فشار بیارن و وادارشان بسازن به ای که بشینن بیان به صلح تن بدن. اما باز با تکرار میگم که رول کلیدی را در این مورد کشورهای داره که فعلا طالب را اکمال میکنه، طالب را ترینینگ میده، طالب را آماده میسازه.
این کدام کشور است؟ پاکستان هم متهم شده به میکار.
کبی واضح هست، کبی واضح و صریح هست. بیشتر گفتم که پاکستان رول کلیدی را در مورد صلح بازی کرده میتونه اگر بخواه. ما عالم سری پاکستان و ملتش صدا میکنیم که جنگ بخیر نه تنها که بخیر ما نیست، بخیر از اینا هم نیست.
مسئله دیگه که از چند به طرف ذهن تمام افغان ها رو به خود مشغول ساخته و سرخط تمام رسانه ها در جهان است، جنجال ها روی امضای توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا است. نظر شما در این مورد چی است؟
خب در
چقدر مهم است؟
در اون مورد ما در مصاحبه های مختلف خود گفتیم. پیش از خواستن لوی جرگه ما در مصاحبه خود میگفتم که دولت مردای ما باید در این مورد مساله ملکه، اوضاع و شرایط ملکه، حالاتی که محیط بر کشور است و ای که ما در کدام قسمت بازسازی قرار داریم، در کدام قسمت مبارزه با تروریسم قرار داریم، تمام از این چیزها را دولت مردای ما باید در نظر بگیره و یک تصمیم مدبرانه و حکیمانه بگیره. این نظر ما پیش از لوی جرگه بود، البته مشوره و توصیه ما. بعد از فیصله لوی جرگه من مجالی از این را نمیبینم که حال کس هر کس جدا جدا انفرادی نظر بده. لوی جرگه به نمایندگی از ملت آمده بود، اونا به نمایندگی از ملت فیصله خود صادر کرد.
یعنی اگر حکومت فعلی این امضا نمیکنه و میمانه برای حکومت بعدی و شما رئیس جمهور افغانستان میشین، این امضا خواد کردین؟
من گفتم که ما در برابر خواست ملت خود و در برابر فیصله ملت خود قرار نمیگیریم.
اما دو شرط را که رئیس جمهور کرزی مطرح کرده چقدر مهم است؟
خب رئیس یک شخصیت محترم است و ما در این 12 سال از یه حمایت کردیم. من به نظریات از او احترام دارم و تحلیل و اجتهادش هست. ممکن چیزی را در ذهنش خود گرفته باشه در این مورد.
در مورد وضعیت حقوق بشر چی از دیدگاه شما چیگونه است و اگر شما رئیس جمهور میشین چی کارهایی را انجام میدین که بهتر شود؟
در برابر حقوقی که از طرف خدا و رسولش برای بشریت چی مرد باشه چی زن تعیین شده، در برابر از او حقوق خود را متعهد میدانیم و به او حقوق معتقد هستیم و از او حمایت هم میکنیم و دفاع هم میکنیم. به خاطر از اینکه دین ما دین حق است، پیغمبر ما پیغمبر حق بود، خدایی که برای سجده میکنیم عبادت میکنیم حق است، قرآنش حق است و مقصد از این احکام کلش اقامه حق، جابجا کردن حق و ادا کردن حق است. دیگه به این حساب ما که از حق دفاع نکنیم کی دفاع خواهد کرد؟ ما خود را ملتزم هم میدانیم به این، معتقدم به این هستیم و متعهدم هستیم.
بله، مشخصا در مورد حقوق زنا اگر صحبت بکنیم، دیدگاه شما در این مورد چی است که فعلا در چی وضعیت است حقوق زنا و شما چی دیدگاه دارین؟
زن یک بدنه قابل ملاحظه جامعه است، زن یک موجود با کرامت است. ما زاده زنها هستیم، ما را سنگها تولد نکرد، ما مادرها داریم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که جنت زیر پای مادر است. او قدری که دین به زن اهتمام کرده هیچ سیستم و هیچ نظام دیگه اهتمام نکرده. منتها بعضی وقت رواداری های ما، دلسوزی های ما سر زن به مخالفت تعبیر شده. ما اکثرا که نظرم دادیم از دلسوزی نظر دادیم، اما او معمولا به مخالفت تعبیر شده.
مثلا نسانش اگه شده بکنم،
من فکر میکنم که اما حامی اصلی حقوق زن ما خواد بودیم. ما ایر حق زن نمیدانیم متاسفانه که مردم بگیرن عکس شده صابون هم بانن، عکس شده کریم روی هم بانن، عکس شده در دیگه امتیه تجارتی بانن، به خاطر ازی که باش که معلوماتایشان یک بازار پیدا کنه و رواج پیدا کنه. ایره من دفاع از حق زن نمیدان، ایره من اهانت به زن میدان. زن یک موجود با کرامت هست.
بله، در شرایطی که فعلا زنها در افغانستان قرار دارن، در دفاتر وظیفه اجرا میکنن و ما مکاتب میرن، با پوانتون ها میرن، شما اینا
حق درس را دارن، حق تحصیل را دارن، حق استعمال حقوق سیاسی خود را دارن، در حکومت کار کرده میتونه، در نظام کار کرده میتونه. منتها گپی که ما میزنیم دو چیزه: یک، شرایط آبرومندانه و عزتمندانه کار برایشان مساعد شود. دو، کاری برایشان سپرده شود که امو خلقتشان، طبیعتشان از اون متضرر و متاثر نشه، یعنی ما فوق امو استعدادهای طبیعی و فطریشان نباشه و امون نعومت و لطافتی که در وجود زن وجود داره او از اون متضرر نشه.
بله، خب مسئله دیگه که یه هم وابسته به حقوق بشر است، تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان است. در این مورد نظر شما چی است؟ چقدر مهم است تطبیق است؟
عدالت نامی بسیار نیک است، نامی بسیار شیرین است و امر شریعت هم همیش که حکم باید به عدالت جاری شد. اما چیزی که در ایجا عنوان شده، در ایجا نظر ما مشخص همیست که ما بالکل طرفدار تطبیق عدالت هستیم، به شرطی که از امون نقطه صفر تا وقتی که با محاکم میرسه عادلانه ترتیب شده باشه. به این معنا برای شما که یک حادثه میشه، ببینین پلیس میره در محل حادثه، باز چار انوال میره، اما گزارشات تردید میکنه، شاهدای محل حادثه را پرسان میکنه که چی گپ شد، چطور بازی را جور میکنه، خوب مطابق واقعیت ها ترتیبش میکنه، باز میبرن برای قاضی، میگن که دیگه یک فیصله عادلانه بکن. اینالی اگر در عدالت انتقالی از امو آغاز گپ مبتنی بر عدالت نباشه،
اتو نهاد وجود داره که همین کار انجام بده، به نظر شما در داخل افغانستان یا بسط بین الملل؟
در افغانستان مردم بی‌طرف بلکل زیاد است، مردم منصف بلکل زیاد است. ای تحقیقات، ای پژوهش ها و ای پرسان ها و تهیه مواد را بعد مردم بکنن که کاملا بی‌طرفانه کار میکنن و فکر میکنن و هیچ نوع انتماع و گرایش به جهت های درگیر نداشته باشه. در اون صورت باز مردم مطمئن شده میتونه که نمیجه اینمی کار عادلانه پیش بره. ما کدام کسی مشخص متهم نمیسازیم، لیکن این رو من حیث اصل میگم که در تمام قضایا باید عدالت از نقطه صفر شروع شد. عدالت تنها در قضا مطرح شده نمیتونه. همیال نمیجه یک نفر میه یک کسی را میزنه که اتفاق و میگریزه، مردم میه یک آدم دیگر دور میده که اینمی زده و دوشه ترتیب شو بر تا بالا و قاضی هم حکم خود صادر کنه، در حالی که قاتل بیغم بگرد. کسایی که ترتیب کرده تا چی حد منصفانه، تا چی حد بی‌طرفانه؟ آیا گرایش ها و انتماعات به جهت های درگیر داشتن نداشتن؟ این چیزا کلش باید بررسی شود. بعد از او باز مسئله تطبیق عدالت.
بله، در این بخش بیشتر انتقادهایی که صورت میگیره گروه هایی که در جنگ های داخلی سهم داشتن. شما هم رهبر گروه هستین که در این جنگ ها به نوع دخیل بودین. شما چقدر خودتان و حزبتان مقصر میدانین در این زمینه؟
این دمیجم فرض کنین امیجه خدا نخواستم با خودت درگیر شده. کسایی که امیر ترتیب میکنن اول باید دقیق بفهمن که اوامر از جنگ چی بود، چطور شروع شد، چرا شروع شد، پروگرام از کجا جور شده بود، با چی ترتیب جور شده بود. باز دقیق ببینن که از این اصول جنگ کی تخطی کرده، کی تخطی نکرده. این امیر کسایی کرده میتونه که موتو برش به یکسان معلوم شده، کسایی کرده میتونه که نه به تو گرایش داشته باشه نه به ما گرایش داشته باشه. و علاوه از او بلکل ما به قاطعیت برتان میگم که جنگای داخلی که در افغانستان صورت گرفت ای از بیرون تحمیل شده، از بیرون سر ملت تحمیل شده. پروگرام ازی قبل از دو سال قبل از سقوط حکومت نجیب ترتیب شده بود و ما در این مورد اسناد دارم. بله. اگر خدا خواسته باشه یک وقت این اسناد را پیش روی
اما ملت حقوق ده. مردم دیگه چی میشه؟ کسایی که قربانی دادن کشته شدن حق از چگونه تامین میشه؟
گفتم که اکثر حوادث طوری است که دو مردم بیچاره چی میشه، لیکن برای زمین ملامت را پیدا کردن، منبع را پیدا کردن، مصدر را پیدا کردن مهم است. بررسی جذری و ریشه‌ای را ضرورت داره تا که فهمیده شوه که ملامت کی سلامت.
بله. خب موضوع اخیر که میخوایم بهش اشاره کنم که او هم یک مشکل عمده خوانده میشه و تا چندین سال انتقادهای را به سطح ملی و بین المللی متوجه افغانستان ساخته و هم فساد اداری است. شما چقدر اگر پیروز می شوین چی کارهای جدی را به خاطر محوزی انجام خواهد دادید؟
انشاءالله اگر چانچه خدمت برای ما میسر شد به چشم سر خواهد دیدیم که ما کتی فساد و مفسدین چی میکنیم. به خاطر ازی که مبارزه در برابر فساد همین مبارزه اصل دینی داره. خدا فساد را دوست نداره، خدا مفسدین را دوست نداره و مصادر و منابش پیدا شد و پیش ما دو مصدر داره این فساد. یک، توظیف مردم نااهل. وقتی که من نااهل میگم امی اهلیت دو شاخ داره، یک کفایت کاری، دو خدا ترسی و تقوا. در یک کس که امی دو عنصر موجود نبود و اهل نیست، چطور بتانیم که مردم اهل را بگماریم؟ عنصر دوم که در این دخیل است عدم کنترل، عدم محاسبه، عدم رسم مجازات و مکافات است. اگر ما با می دو چیز متوجه شیم که هم مردم اهل را بگماریم و هم محاسبه و کنترل دقیق با مکافات و مجازات داشته باشیم، هم فساد گم میشه هم مفسد گم میشه.
اما چنین تلاش های وجود داشت در ادارات مختلف کار میکرد؟ یعنی خیل... واقعی نبوده تلاش ها؟
یک نیت و جزم و قاطعیت خاص کرده.
تشکر میکنم استاد، بسیار زیاد شما
سلامت باشه. زنده باشه.